بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما امروز در مراسم سالگرد رسیدن قوای متفقین به شمال فرانسه شرکت می کند. درگیری ها در پرو دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. و تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری سرنوشت ساز به مصاف تیم کره شمالی می رود. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و در 30 دقیقه مجله صبحگاهی همراه شما. امروز شنبه 16 خرداد 1388 و 6 ژوئن 2009 میلادی است. در نیم ساعت پیش رو برنامه‌های متعدد خواهید شنید از ایران و جهان. اما نخست پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفرهای خارجی خود به فرانسه رفته است، امروز در مراسم 65 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل شمال فرانسه شرکت می‌کند. این روز که به نام دیده ای خوانده می‌شود، یادآور 4 ژوئن سال 1944 میلادی است که نیروهای آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی و شماری دیگر از کشورها به نورماندی در فرانسه رسیدند و عقب نشینی نیروهای آلمان نازی را از اروپای غربی و اتمام زودتر جنگ جهانی دوم رقم زدند. اوباما پیش از فرانسه از آلمان و خاورمیانه دیدار کرده بود. در پی درگیری‌ها میان پلیس و قبایل منطقه آمازون در پرو دست کم 30 تن کشته شدند. علت درگیری‌ها اعتراض گروه‌های بومی پرو علیه تلاش‌های دولت آن کشور است که می‌کوشد پایه شرکت‌های انرژی خارجی را به جنگل‌های آمازون باز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه تظاهرکنندگان حدود 40 مأمور پلیس را در نزدیکی یک حوزه استخراج نفت که متعلق به شرکت دولتی نفت پروست به گروگان گرفتند. اوکراین میگوید هزینه گاز وارداتی خود از روسیه را پرداخت کرده است. شرکت گازپروم روسیه تا روز سه‌شنبه به اوکراین ضرب العجل داده بود تا حدود 500 میلیون دلار بدهی معوق خود را به آن شرکت باز پرداخت کند. سخنگوی شرکت گاز اوکراین میگوید این صورت حساب پرداخت شده است، اما شرکت گازپروم روسیه پرداخت این مبلغ را تایید نمی کند. در ژانویه گذشته نیز اختلاف مشابه میان دو کشور به کاهش ارزی گاز در بخش‌هایی از اروپا انجامید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 درباره افغانستان شرکت می کند. بر پایه گزارش‌ها ایتالیا از ایران برای شرکت در این نشست رسما دعوت کرده است. بیشتر نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواسته بود تا نقش فعالتری در برقراری ثبات در افغانستان ایفا کند. کنفرانس افغانستان قرار است از 4 تا 6 تیر ماه در شهر تریسته در شمال شرقی ایتالیا برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در کنفرانس بین المللی افغانستان مسئله ثبات آن کشور، امنیت مرزها، مسئله قاچاق و همچنین بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان به بحث و گفتگو گذارده می شود. و در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، تیم ملی فوتبال ایران تا ساعتی دیگر به مصافه تیم کره شمالی می رود. این مسابقه در پیونگیانگ و در ساعت 12:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. تیم ایران برای زنده نگه داشتن بخت راهیابی خود به جام جهانی باید در دیدار امروز به پیروزی یا مساوی دست یابد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به پیروزی بر کره شمالی و کسب 3 امتیاز دیدار امروز ابراز امیدواری کرده است.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. درستن پس از قاهره، باراک اوباما در دومین منزل سفر خود در آلمان با آنگلا مرکل دیدار کرد. گزارشی در این باره خواهیم شنید. تحت تأثیر قرار دادن دموکراسی، این عنوان گزارشی است مربوط به اثرپذیری شماری از کشورها از جمله ایران از فرایند دموکراسی. درباره این گزارش هم بیشتر خواهید شنید. از انتخابات ایران چه خبر؟ هرچه به روز برگزاری انتخابات نزدیک می شویم، خبرهای انتخاباتی هم بیشتر می شود. در مجله امروز سراغی خواهیم گرفت از آخرین رویدادهای مربوط به این انتخابات. و در حال هوای انتخابات همگرایی جنبش زنان ایران هم به خیابان‌ها رفته و در تلاش است تا مطالبات زنان را به میان مردم ببرد. گفتگویی خواهیم داشت با یکی از اعضای این همگرایی و از هرچه بگذریم از مهمترین رویداد ورزشی امروز هم نخواهیم گذشت. درباره مسابقه حساس فوتبال تیم‌های ایران و کره شمالی هم گزارشی خواهیم داشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. با ما بمانید، برایتان خواهیم گفت. همانطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در دومین مرحله از سفر خود به شهر درستن در آلمان رفت و پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست خبری مشترکی به همراه او حاضر شد. آقای اوباما در این نشست خبری بار دیگر بر آمادگی آمریکا برای انجام گفتگوهای همه جانبه با ایران تأکید کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام امیریان.
در آغاز نشست خبری شهر درسن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان ضمن ستایش از سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما در قاهره خطاب به مسلمانان جهان، این سخنان را با اهمیت دانست و گفت آلمان هر آنچه را که در توان دارد به کار خواهد بست تا روند صلح در خاورمیانه و نزدیک با موفقیت همراه شود. آنگلا مرکل همچنین گفت خاورمیانه به راه حل دو کشور نیاز دارد. مقصود مرکل از این گفته برپایی یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل است. آنگلا مرکل کشمکش خاورمیانه را به عنوان یک مسئله اصلی که در راه صلح جهانی وجود دارد قلمداد کرد و به عنوان مثال از مسئله اتمی ایران یاد کرد و گفت آلمان برای حل این مسئله تلاش‌های سازنده و سودمند به کار خواهد بست.
Sehr eng im Zusammenhang damit stehen die Fragen der Verhandlungen mit dem Iran, was das Nuklearprogramm anbelangt. Auch hier haben wir eine
پس از سخنان صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری شهر درستن بار دیگر بر آمادگی کشورش در گفتگوهای همه جانبه با ایران تاکید کرد و گفت از مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه باید بدون چون و چرا جلوگیری شود.
ما همچنین به مسئله ایران پرداختیم، اما نه به تنهایی، بلکه در زمینه‌ای گسترده تر مبنی بر اجتناب از بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه که میتواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا افزود تلاش برای حل مسئله اتمی را نباید تنها به برنامه اتمی آن کشور محدود کرد.
Later in the summer I will be traveling to Russia to discuss how we can reduce U.S. nuclear.
طی تابستان به مسکو سفر خواهم کرد تا چگونگی کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه را بررسی کنیم. همانطور که گفتم مسئله ما فقط ایران نیست، بلکه تلاش گسترده‌تری است به منظور تقویت پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تا بدین وسیله تهدید سلاح‌های اتمی در همین دوران خودمان به شکل قابل توجهی کاهش داده شود.
رئیس جمهور آمریکا آنگاه آلمان را به عنوان یک دوست نزدیک و یک طرف و شریک اساسی آمریکا خواند و افزود برای چیره شدن بر بحران اقتصادی جهان و مسئله حفظ محیط زیست آمریکا و آلمان همچنان با یکدیگر همکاری خواهند داشت و برای پیکار با این بحران‌ها باید کماکان بسیار کار کرد.
In terms of climate change, ultimately the world is going to need targets that it can meet. It can't be general vague approaches. We're going to have
موضوع پذیرش تنی چند از زندانیان گوانتانامو از سوی دولت آلمان هم دیگر موردی بود که اوباما بر آن دست گذاشت و گفت هنوز پاسخ قطعی در این باره از سوی دولت آلمان داده نشده.
Managing the closure of Guantanamo, Chancellor Merkel has been very open to discussions with us.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یادآوری می‌کنم که مطالب بیشتر را هم درباره سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آلمان و فرانسه و هم درباره دیگر گزارش‌ها می‌تونید از وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با سد فیلترینگ روبرویید، می‌تونید با استفاده از آخرین فیلتر شکن ما که زرهدار.com تکرار میکنم زرهدار.com هست، به وبسایت رادیو فردا وارد بشید و از همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگه هم که در ایران فیلتر شده دیدن کنید.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در 20مین سالگرد سرکوبی خونین تظاهرات دانشجویان در چین، میدان تیانانمن، گزارش 3 سازمان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد و خانه آزادی با عنوان تخریب آزادی در جهان منتشر شد. این گزارش نشون میداد که شمار رژیم‌ها و نظام‌های خودکامه در جهان رو به افزایش گرفته. در این باره رادیو اروپای آزاد دیروز در سنای آمریکا میزبان کنفرانسی بود که چگونگی تشویق و گسترش دموکراسی در جهان رو به بحث و تبادل نظر گذاشته بود. همکارم نادر وکیلی گزارشی از این کنفرانس تهیه کرده که با هم میشنویم.
پیتر باینارد از کارشناسان شورای روابط خارجی گفت سیاست تهاجمی تعامل و گفتگو که از سوی پرزیدنت اوباما پیگیری شده لزوماً نباید به رها کردن امر تشویق و گسترش دموکراسی از سوی ما در کشورهایی که با نظام‌های خودکام اداره می‌شوند تفسیر شود. آقای باینارد افزود ما باید از این ذهنیت که تنها راه برای اشاعه و گسترش دموکراسی زور و قوه قهریه است بیرون بیاییم.
That coercion is the best or even the only method towards promoting democracy. And so that somehow if Barack Obama is
این کارشناس مؤسسه پژوهشی شورای روابط خارجی خاطرنشان کرد بهترین سلاحی که آمریکا برای تشویق دموکراسی در کشورهای خودکامه دارد همین قدرت جامعه دموکرات ماست، زیرا این خود ابزاری است که ما را به عنوان یک مدل و یک مثال تمام عیار نشان می‌دهد.
Our strongest weapon in promoting democracy is the power of America's own example. I think the Cold War bears that out. I think the strength of the American example is ultimately the single best tool we have against authoritarianism.
پیتر باینارد افزود ما باید نشان دهیم که نظام‌های دموکراتیک در مقایسه با نظام‌های خودکامه بهتر می‌توانند شکوفایی اقتصادی و عدالت را برای شهروندانشان برمغان بیاورند.
Can provide economic prosperity and economic justice better than authoritarian countries. In that way, China
رابرت کیگن از مؤسسه کارنگی که سخنران دیگر این کنفرانس بود، در ابتدای سخنان خود و در اشاره به گزارشی که توسط 3 سازمان رادیوی آزاد اروپا، خانه آزادی و رادیو آزاد آسیا منتشر شده است، گفت این گزارش که تخریب دموکراسی نام گرفته است تنها چیزی بود که قرار نبود پس از فروپاشی شوروی سابق و با پایان گرفتن جنگ سرد تحقق پیدا کند. سخنران افزود اما نه تنها تضعیف و تخریب دموکراسی تحقق پیدا کرده بلکه ما شاهد شکوفایی رژیم‌های خودکامه هم هستیم.
That's been produced by all your organizations is extremely important because if there's one thing that wasn't supposed to be true after the end of the Cold War, it was the indefinite.
آقای کیگان که به عنوان مثال از رژیم چین به عنوان رژیمی که در برابر خودکامگی مقاوم است گفت این رژیم‌ها با سیاست‌های مزورانه خود اقدامات مستبدانه خود را با مخالفان سیاسی هماهنگ می‌سازند و آن وقت مسئله اصلی گم می‌شود.
The Chinese know perfectly well what it's like to be on the receiving end of the liberal democratic world's pressure. For them, Tiananmen Square.
جیمز تراب، سومین سخنران و ستون‌نگاری که برای بیشتر نشریات آمریکا قلم می‌زند، گفت گرچه به نظر وی نقش کشورهای خودکامه در تضعیف دموکراسی در گزارش منتشر شده قلف شده است، اما در این حال افزود فقدان تأکید پرزیدنت اوباما بر اهمیت دموکراسی در کشورهای خودکامه می‌تواند نگران کننده باشد.
Downplayed the language I would have liked to have heard from him and I think all of you would have liked to have heard from him about democracy in the hope and expectation of repairing a lot that was broken in recent years.
آقای تراب اما خاطر نشان کرد وی امیدوار است که پرزیدنت اوباما در حال حاضر در پی ترمیم سالهای از دست رفته اخیر است و وی با تلاش‌های خود بتواند با ایجاد زمینه‌های مناسبی سیاست‌ها و کلامی را به کار گیرد که تشویق کننده امر دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک باشد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیروز در سنای آمریکا میزبان کنفرانس بود. گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین،
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
8:15:20 امروز شنبه 16 خرداد. تا روز جمعه 22 خرداد تنها 6 روز باقی مونده، روزی که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد. دیروز و دیشب شماری از هواداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به خیابونها و میدونهای اصلی تهران رفتند و به تبلیغ به نفع کاندیدای مورد نظر خودشون پرداختند. گزارش‌های تایید نشده‌ای هم از وقوع درگیری در برخی از نقاط تهران دریافت شده. همکارم مهین گرجی دیشب گفتگویی کرد با یکی از کسانی که در میدان ولیعصر تهران در این تجمعات انتخاباتی حضور داشت و از او درباره حال و هوای تهران پرسید. این شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا میگه:
متوجه به اطلاعاتی که دوستانم گرفتم تو نقاط مختلف شهر، به نظر میاد امشب به نسبت شب‌های گذشته یک مقداری حضور نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی سطح شهر محسوس‌تر هستش. به عنوان نمونه، من خودم که تو دو سه شب گذشته تو نقاط مختلف تهران بودم، شاهد این بودم که جوان‌ها خب با آزادی عمل بیشتری امکان داشتن که حضور داشته باشن، تبلیغ کنن و در حمایت از کاندیدای خودشون شعار بدن. اما امشب حداقل حضور علنی نیروهای انتظامی سطح شهر می‌بینیم. همین الان خود در اتفاق بی‌سابقه که تو شب‌های قبل خب شاهد اون نبودیم، نیروهای انتظامی به جمع جوانای طرفدار میرحسین موسوی که در خود میدان ایستاده بودن حرکت کردن و البته با لحن مؤدبانه و لحن محترمانه ازشون خواستن که خیابون رو ترک بکنن. ولی خب این در حالی بود شبای قبل تا ساعت بامداد تا 4 صبح تا در خیابون‌ها بودن، میتونستن به تبلیغ بپردازن. ولی الان حداقلش اینه که اعلام کردن به رسمی حق حضور در خیابون رو ندارن و جوان ها میخوان که به پیاده روها برن.
ببخشید، ببرن نیروهای پلیس، نیروهای لباس شخصی و یا گارد ویژه ضد شورش
هست؟ تو میدان ولیعصر گارد ویژه ضد شورش نیست. من که دوستان میدان هفت‌خود نارمک بود، اونجا میدان هفت‌خود بله گارد ضد شورش وجود حضور داشتن و اینطور که دوستان میگفت اونجا این برخوردها و درگیری هایی هم پیش اومده بود. ولی در میدان ولیعصر که من هستم فقط نیروهای لباس شخصی هستن که خب با موتور را کاری هم ندارن، فقط حضور دارن، دور میزنن و گهگاه به جمع حامیای آقای احمدی نژاد اضافه میشن و در حمایت از آقای احمدی نژاد شعار میدن.
میتونم بپرسم که شعارهای مردم بیشتر چیا هستن؟
شعارهای تندی امشب نبوده، دیشب خیلی تندتر شده بود شعارها، به ویژه علیه بسیج شعارهای تند دیشب سر داده میشد. امشب قبل از اینکه حالا بخواد تند بشه، حداقل این جمع جوانان تو میدان ولیعصر از هم پاشید. این جمع شاید حدود 300-400 نفره، خب با متفرق کردنش از طرف نیروی انتظامی الان جمعی به صورت متشکل وجود نداره، ولی اشاره کاملا در حمایت از آقای میرحسین موسوی هست و طرف مقابل هم خب دوستان اصولگرا و بسیجی هستن که در حمایت از آقای احمدی نژاد شعار سر میدن. ولی دو طرف به نظر میشه سعی میکنن که احترام طرف مقابل نگه دارن. این موضوعی بوده که من تو 3 شب گذشته هم شاهدش بودم. حالا ارزوی خودم اینه که دو طرف یه عقلانیت جمعی دست پیدا کردن و خیلی برای خود من جالب بود که تو اجتماعات 3 شب گذشته لیدرهای دو طرف مانع از ورود درگیری می‌شدن. اما هرچی داره می‌گذره فضا تندتر بشه، مقدار نگران کننده‌ام هست. حضور پررنگی نیروی انتظامی در امشب هم ناشی از همین مسئله است که اونها هم همین نگرانی دارن، احساس کردن که امشب و فردا اگر جلوگیری نشه ممکنه به درگیری‌های پراکنده‌ای هم منجر بشه.
گفتگوی مهین گرجی با یکی از شرکت کنندگان و حاضران در تجمعات انتخاباتی تهران. یادآوری میکنم این گفتگو دیشب انجام شده بود. و در حال هوای انتخاباتی هستیم. همگرایی جنبش زنان ایران در ابتکاری تازه برون شده که با استفاده از آزادی‌های خاصی که مربوط به فصل انتخابات در ایران میشه به میدان‌های شهرها بره و مطالبات زنان را از طریق گفتگوی رو در رو به میان مردم بره. ببخشید، به میان مردم ببره. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری که خودش در این اقدام شرکت داره، در گفتگو با همکارم نازی عظیما از دلایل این اقدام و از تجربه‌هاش در عرصه میدان‌های شهر میگه. خانم بنی یعقوب این گفتگو رو با هدف همگرایی یا ائتلاف جنبش زنان از رفتن به میدان‌ها آغاز میکنه. ژیلا بنی یعقوب:
هدف اصلیمون اینه که مطالبات جنبش زنان رو به فضاهای عمومی و در میان مردم ببریم. به ویژه با توجه به اینکه ما از بابت رسانه‌ای هم خیلی محدودیت داریم، این حرکت برای ما شبیه به یه نوع رسانه است که میتونیم ارتباط بگیریم با مخاطبان خودمون و با مردم.
این مطالباتی که شما بهش اشاره میکنین چی هست؟
یک، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هست و بعد تغییر موادی از قانون اساسی که حقوق زنان رو نادیده گرفته و برابری جنسیتی در اون مواد دیده نشده. این مهمترین مطالبات هستش و خیلی مختصر در بروشورامون، در پلاکاردامون و در گفتگوی اولیه با مردم از اینها حرف میزنیم. اما طبعا بعدش به مسائل جزئی تر هم میرسه، تا جایی که این روزها چون ایام انتخابات هم هست و به طور مشخص خیلی از سوالات مردم در میادین و خیابانها درباره مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری در باره حقوق زنان هست، گاهی فرضاً بحث به لایحه چند همسری که توسط دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد هم در میگیره.
شما از کاندیدای خاصی هم حمایت میکنین توی میدانها؟
نه، همگرایی جنبش زنان به عنوان یک ائتلاف در این حق مردم دخالت نمیکنه که حتی رأی بدهید رأی ندهید و یا توصیه نمیکنه که به چه کاندیدایی رأی بدید یا ندید. به شکل فردی اعضای همگرایی خودشون ممکنه کاندیدای خاصی رو انتخاب کرده باشن و به اون رأی بدن.
برخورد مردم اصولا چطوره با شما توی میدانهای شهر؟
مردم عموما برخورد خوبی دارن، به ویژه زنان و جوانان خیلی علاقمندی نشون میدن برای اینکه با مطالبات و خواسته های جنبش زنان آشنا بشن. گاهی برخوردهای نامناسب هست. متاسفانه معمولا برخورد حامیان آقای احمدی نژاد برخورد نامناسب، معمولا حتی حاضر نمیشن که با ما وارد بحث و گفتگو هم بشن، تو حرفای ما رو حاضر نیستن بشنون.
در مورد برخورد پلیس چطور؟ چون نیروهای انتظامی در گذشته برخوردهای خشونت‌آمیز داشتن با فعالان زن در خیابان‌ها، الان چطور برخوردشون؟
سوال خیلی جالبیه. این روزها نه فقط فعالان جنبش زنان در این باره با هم صحبت می‌کنن، حتی به شما میخوام بگم در میادین حامیان کاندیداها و خیلی از مردم عادی هم به این موضوع می‌پردازن و بارها این روزها میشنوید که بیایم از این فرصت کوتاهی که میتونیم آزادانه با هم گفتگو کنیم استفاده کنیم، چون همه ما میدونیم که این فرصت بسیار محدود، از دو سه هفته فراتر نخواهد رفت. در دو سه روز اخیر بعضی از دوستان ما اشاره کردن که در بعضی از میادین و خیابون‌ها توسط افرادی که لباس شخصی داشتن مورد برخوردهای نامناسب قرار گرفتن، اما تا الان ما گزارشی در مورد برخورد نامناسب پلیس نداشتیم.
حضور فعالان زن تا چه سطحی از شهر رو در بر میگیره و آیا در شهرستان ها هم هست یا نیست؟
در شهرستان ها هم همگرایی جنبش زنان فعال هست و خیلی از دوستانی که از روزهای اول به همگرایی جنبش زنان پیوستن اساسا دوستان شهرستانی ما هستند. در تهران هم همگرایی جنبش زنان سعی کرده یه برنامه ریزی داشته باشه تا به نوعی تمام شهر تهران رو در بر بگیریم و حضور داشته باشیم، به طور مشخص از نازی‌آباد گرفته تا میادین مرکزی شهر تا شمال شهر فعالان همگرایی حضور پیدا کردن و در روزهای آینده هم حضور گسترده تری خواهند داشت.
گفتگوی همکارم نازی عظیما بود با ژیلا بنی یعقوب، یکی از اعضای جنبش همگرایی جنبش زنان ایران. از انتخابات و مسائل زنان کمی فاصله بگیریم. 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست است، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما وضعیت محیط زیست در ایران چگونه است؟ بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
نگرانی از منقضی شدن پیمان کیوتو در پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و دیگر فعالان را شتابان به وضع قوانینی جدید برای حفاظت از کره خاکیمان برانگیخته است. اما تازه های زیست محیطی در ایران چیست؟ حمید رضا میرزاده خبرنگار محیط زیست در ایران به رادیو فردا میگوید که تخریب محیط زیست در ایران به امری عادی بدل شده است.
تا
حساس‌ترین اظهار نظری که شده درباره تالاب شادگان هست، در صورتی که آب تالاب تامین نشه از طریق باز کردن سطح بالادست تالاب کلی خشک میشه و متاسفانه اکتشاف نفت هم هنوز پا بر جای اونجا. دومین مسئله مهم زیست محیطی کشورمون تالاب بزرگ ارومیه، یکی از بزرگترین دریاچه آب شور جهان، مسئله خیلی مهمی رو باش دست و پنجه نرم میکنه. متاسفانه یک شرکت تولید مواد خام صنایع شیشه و بلور الان داره پسافاشو وارد دریاچه ارومیه میکنه. یک نوار سفید رنگی از نمک الان دور تا دور دریاچه به قطر 5 کیلومتر وجود داره. این یعنی دریاچه کوچیک‌تر شده و خیلی مسائل حادتری نظیر اون جاده میانگذر که الان وسط دریاچه زده شده، اینها همه باعث شده که الان حیات دریاچه ارومیه هم با مشکل روبرو.
اما مشکلات و معضلات زیست محیطی در همین دو مشکل خلاصه نمی شود.
یکی از مسائل خیلی عمده ای که الان کشور ما داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه فرسایش خاک است، تخریب زیستگاه‌ها هستش، توسعه بی‌رویه شهرها، ورود فاضلاب‌های شهری به سفره‌های آب زیرزمینی. الان سه تا شهر بزرگ ما مشهد، تهران و عراق گفته های کارشناسا میگه که نیترات در این شهرها بسیار بیشتر از حد استاندارد هست. عراق وضع فاجعه باری داره از نظر آب. با این حال بعضی ها معتقدن که بارندگی های اخیر یک مقداری از میزان فاجعه کم، مسئله آلودگی هوا که سال گذشته جنجال خیلی زیادی سرش بود. این چند تا مسئله خیلی اساسی هست.
برای یافتن راهکار رویارویی با این مسئله به سراغ دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست میرویم. آقای کهرم میگوید متاسفانه سیاستمداران ما به ویژه در 4 سال گذشته اصلا فراموش کردند که ما هم عضوی از جهان هستیم. دکتر کهرم مثال می آورد که برای مردم امسال شعار اصلاح الگوی مصرف تعیین شده، اما وقتی ساعت زمین اعلام شد و 800 شهر در سراسر جهان یک ساعت وسایل برقی خود را خاموش کردند، در ایران انگار که نه انگار.
نه سازمان حفاظت محیط زیست کوشش بدهکار بود، نه وزارت نیرو، نه شهرداری تهران و نه شورای اسلامی شهر تهران. در نتیجه یه عده معدودی از شهروندان خودشون چراغا رو خاموش کردن. این جور حرکت ها یا بایستی که از طرف دولت ها اینجا انشا بشه و یا اینکه از طرف NGO ها. حقیقت مطلب اینه که در 4 سال گذشته در دولت آقای احمدی نژاد محیط زیست به هیچ عنوان نه تنها اولویت نداشت، بلکه اساساً به حساب شمرده نشد. و بعد در درجه دوم بعد از دولت ها NGO ها هستند که ما هم NGO فعالی نداریم در ایران به اون صورت.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:27 در ایران. تا ساعت 12:30 کمتر از 4 ساعت دیگه باقی مونده، یعنی ساعتی که دو تیم فوتبال ایران و کره شمالی در پیونگیانگ به مسافه هم میرند. همکارم حبیب روشنزاده تحلیلی داره بر بازی سرنوشت ساز امروز.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در شرایطی به مسافه تیم ملی فوتبال کره شمالی میرود که در جدول مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در مکان خوبی قرار ندارد. کره شمالی در این جدول 5 تیمی دوم است و ایران 4 با اختلاف 4 امتیاز. یعنی بعد از کره جنوبی که 11 امتیازی و صدر جدول است، کره شمالی با 10 امتیاز دوم است. عربستان هم با همین میزان امتیاز در مکان سوم ایستاده و ایران 6 امتیازی و 4 است. امارات متحده عربی که فقط 1 امتیاز کسب کرده عملاً حذف شده به حساب می آید. 1 امتیازی که در دبی از ایران گرفته. بنابراین با توجه به جدول مسابقات ملاحظه می شود تیم ملی فوتبال ایران امروز کار دشواری پیش روی دارد. در رابطه با وضعیت و موقعیت تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات، کیهان ورزشی در شماره امروز شنبه خود می نویسد باز هم کارمان به اما و اگرها کشیده شد. ولی افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، این سخن کیهان ورزشی را قبول ندارد، زیرا هفته پیش در گفتگو با سایت اینترنتی فیفا گفته بود در بحث صعود ایران به جام جهانی چگونه مطرح است نه اگر. ولی واقعیت این است که این اگر و اما وجود دارد. تیم ملی ایران اگر امروز بر کره شمالی پیروز شود، با امید بیشتر به بازی روز چهارشنبه با امارات متحده عربی در تهران نگاه می کند. و اگر بر امارات متحده عربی پیروز شود، یک هفته بعد با دلی پر امید در سئول مقابل کره جنوبی می ایستد. اما اگر چنین نشود، پرونده ایران بسته خواهد شد تا 4 سال دیگر. اما در این میان، آنچه ایرانیان را در مسابقه امروز مقابل تیم ملی فوتبال کره شمالی امیدوار می کند، سابقه است. سابقه شکست ناپذیری ایران طی 37 سال گذشته مقابل کره شمالی.
هشت و 8:30 بامداد در ایران. با سپاس از شما که شنونده رادیو فردا هستید. در بخش دوم این مجله صبحگاهی از رشته گزارش های رادیو فردا برای بررسی تحلیلی موضوع های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از اون اجازه بدید همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی بیندازد به سرخط تازه ترین خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در مراسم سالگرد رسیدن قوای متفقین به شمال فرانسه موسوم به دیده ای شرکت می کند. درگیری ها در پرو دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. اوکراین می گوید هزینه گاز روسیه را پرداخت کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در کنفرانس افغانستان شرکت می کند. تعداد کشته شدگان انفجار روز جمعه در پاکستان به 40 تن رسید. یک مقام نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تحقیقات آژانس در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفتی نداشته است. نارامی‌ها در کرانه باختری رود اردن 1 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل به رهبران بلاروس هشدار داد مراقب روابط خود با تهران باشند. جیمی کارتر مردم لبنان را به آرامش در برگزاری انتخابات پارلمانی دعوت کرد. و تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری سرنوشت‌ساز به مصاف کره شمالی می رود.
سرخط خبرها را شنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اینک بخش هشتم رشته گزارش های رادیو فردا در مورد بررسی تحلیلی موضوع های انتخابات ریاست جمهوری. در بخش هشتم این گزارش ها به روشی برای برگزیدن نامزدهای انتخاباتی می‌پردازیم که 6 روحانی و 6 حقوقدان مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در آن دخیلند. همکارم فریدون زرنگار به بررسی نقش نظارت استصوابی در رأی‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخته.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
واجدین شرایط رای دهندگی در جمهوری اسلامی فراخوانده شدند تا روز جمعه آینده به پای صندوق‌های رای رفته و با رای خود رئیس جمهوری آینده را انتخاب کنند. تنها 4 نفر مورد اعتماد حکومت حق رقابت را دارند. مهمترین دلیل محدودیت قدرت انتخاب ساختار قانونی و حکومتی نظام جمهوری اسلامی است که به ویژه با دادن قدرت تشخیص صلاحیت به یک گروه 12 نفره تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی، این شماره کم با تشخیص خود بسیاری از نامزدهای انتخاباتی چه برای نمایندگی مجلس و چه برای مقام ریاست جمهوری را رد صلاحیت می‌کند. تقریبا همه منتقدان و حتی بخشی عمده از هواداران نظام جمهوری اسلامی هم قدرت تشخیص شورای نگهبان را که به عنوان نظارت استصوابی جنبه قانونی به خود گرفته است مهمترین مانع راه دموکراتیزه شدن جامعه ارزیابی می‌کنند. تاریخچه نظارت استصوابی به مجلس 4 برمیگردد. در انتخابات‌های پیش از مجلس 5 اگرچه محدودیت‌هایی برای نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری وجود داشت، اما پس از تصویب قانون نظارت استصوابی، شورای نگهبان با استفاده کامل از این حق نه تنها از قدرت قانونی خود استفاده می‌کند، بلکه به باور تحلیلگران و منتقدان با اعمال سلیقه سیاسی بسیاری از نامزدها را بر پایه عقاید سیاسی آنان از نامزدی محروم می‌کند. اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در 5 بهمن ماه 1358 برگزار شد که در جریان آن 124 نفر خود را نامزد کردند. ابوالحسن بنی سعد با حدود 11 میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد. در این دوره از نظارت استصوابی هنوز خبری نبود و تنها نامزدی مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران و جلال الدین فارسی اولین نامزد حزب جمهوری اسلامی رد شد. دلیل رد صلاحیت
این دو نفر را از زبان احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران بشنویم.
اونها بر اساس نظرت استصحابی نبود. آقای جلال الدین فارسی کاشف به عمل اومد که بحث ملیت ایرانیش خدشه‌داره و افغانی الاصل هست. در مورد مسعود رجوی هم آقای خمینی گفت که کسانی که به قانون اساسی رأی ندادند نمیتونن کاندیدا بشن به دلیل اینکه بعد همین قانون اساسی رو اجرا کنن، که این اشاره به آقای رجوی بود و ایشون خودش کناره گرفت و بنابراین در اون دوره چیزی به عنوان نظرت استصحابی شورای نگهبان مطرح نشد.
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به رغم اینکه هنوز قانون نظارت استصوابی وجود نداشت، از 71 تن نامزد مقام ریاست جمهوری 4 نفر در نهایت به رقابت پرداختند. در این انتخابات محمد علی رجایی به رئیس جمهوری انتخاب شد که پس از حدود 1 ماه در اثر 1 بمبگذاری تروریستی کشته شد. سومین رئیس جمهور ایران علی خامنه ای بود که در مهر ماه 1360 پس از ترور محمد علی رجایی انتخاب شد. در این دوره نیز از میان 46 نامزد تنها 4 نفر وارد صحنه رقابت نهایی شدند. آقای خامنه ای در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1364 بار دیگر رئیس جمهور شد. با درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 و انتصاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری زودرس برگزار شد و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری شد. در دوره‌های 4 و 5 انتخابات ریاست جمهوری هم به ترتیب تنها 3 و 2 نفر در رقابت نهایی انتخاباتی شرکت داشتند. دور ششم نیز آقای هاشمی رفسنجانی در خرداد 1372 با 3 رقیب دیگر وارد صحنه رقابت شد، در حالی که 128 نفر خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کرده بودند. در دور هفتم انتخابات ریاست جمهوری محمد خاتمی با رأی بسیار بالای مردم به ریاست جمهوری رسید و در دور هشتم نیز آقای خاتمی با رأی بیشتر از دور هفتم در مقام خود تأیید شد. در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با پیروزی بر رقبای خود اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی به ریاست جمهوری رسید. در انتخابات ریاست جمهوری این دوره نیز تنها صلاحیت 4 نفر تأیید شد. پایه رد صلاحیت‌های گسترده نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما این نظارت استصوابی چگونه شکل گرفت؟ بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان در سال 1370 در جواب استفساریه هیئت نظارت مرکزی نظارت بر انتخابات را استصوابی خواند و اعلام کرد که این نظارت شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. این نظارت سپس در ماده 3 قانون انتخابات مصوبه 4 مرداد 1374 آمد که برابر این ماده نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است. با اعتراضایی که به نظارت استصوابی میشد، آیت الله خامنه ای در اردیبهشت 78 به گفته او جنجال علیه نظارت استصوابی را از مباحث بی‌معنا و بی‌ریشه خواند و گفت این جنجال با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در ارکان قانونگذاری کشور انجام می‌شود. احمد زیدآبادی درباره نقش آیت الله خامنه ای در نظارت استصوابی چنین میگوید:
ظاهرا نظارت استصواب مورد نظر رهبری و تایید ایشونه. ایشون به منتقدان نظارت استصوابی همواره هشدار داده و وقتی که در قبل از انتخابات مجلس ششم این مسئله خیلی جدی شد و انتقاداتی رو برانگیخت در اینجا و اونجا و همه وارد شده بودن که علی نظارت استصوابی صحبت کن، ایشون با حمایت قاطع نظارت استصوابی جلو اون بحثا رو گرفت.
آقای زیدآبادی درباره تاثیرگذاری آقای خامنه ای بر تصمیم های شورای نگهبان و رد صلاحیت ها به مورد مصطفی معین اشاره دارد.
در انتخابات دوره قبل که شورای نگهبان در حال تیغ استصوابی شده که بیش از اندازه تیز کرده بود، به طوری که آقای مصطفی معین رو هم رد صلاحیت کرد، در اونجا رهبر وارد مسئله شد و با حکم حکومتی شورای نگهبان رو به تجدید نظر در مورد آقای معین وادار کرد.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
تصویب قانون نظارت استصوابی به مجلس چهارم برمی‌گردد. حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس با اشاره به آغاز اختلافات درون نظام جمهوری اسلامی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
از زمان مجلس سوم بود که در واقع جناح موسوم به راست سنتی که شورای نگهبان رو کنترل میکرد به طور جدی درگیر شد با چپهایی که جاهایی مثل دولت و مشخصا وزارت کشور در اختیار داشتن و در اون زمان بود که دخالت‌های معروف آیت الله خمینی به نفع چپها در مقابل شورای نگهبان اتفاق افتاد، زمانی که حتی محتشمی که وزیر کشور وقت بود به شدت با شورای نگهبان درگیر شد، حتی بعضن بعضی از نماینده‌های شورای نگهبان رو در بعضی از حوزه‌ها زندانی کرد و آیت الله خمینی هم به شورای نگهبان مثلا هشدار داد که کاری نکنید در خیابان‌ها جوان‌ها علیه شما را بیفتن تظاهرات کنن. این فضایی به هر حال یک مجلس کاملا چپ شکل گرفت که خب میزان زیادی هم دلخوری و کینه تاریخی ایجاد کرد در میان راه‌ها. در مجلس چهارم تمام اینها جبران شد، یعنی اولین مجلسی که بعد از فوت آیت الله خمینی تشکیل شد. در اون زمان بود که شورای نگهبان که تازه بر اثر تصویب بند نظارت استصوابی اختیارات فراوانی پیدا کرده بود در تایید صلاحیت‌ها و در کنترل در واقع حال هوای انتخابات، یک رد صلاحیت بسیار گسترده‌ای رو انجام داد از نیروهای چپ، بعضن نیروهایی که حتی در حکومت مقام‌های بالا داشتن زمان آقای خمینی. اینها رو کاملا از عرصه انتخابات کنار گذاشت. البته چپ‌ها هم در همه حوزه‌های انتخاباتی لیست‌های کامل داشتن و شرکت کردن، ولی خب به هر حال شکست خیلی سنگینی خوردن که البته این شکست رو هم نمی‌شد نسبت داد همش به شورای نگهبان یا راست یا امثال اون، به این خاطر که به هر حال حال هوای جامعه دیگه اونها رو خیلی نمی‌پسندید در اون زمان، به این خاطر که اونها کسایی بودن که مسئولین اصلی حکومت محسوب می‌شدن و چهره‌های شناخته شده تر حکومت محسوب می‌شدن و خب در جامعه بیشتر به تندروی اشتهار داشتن.
نظارت استصوابی پس از تصویب آن به تدریج به حربه‌ای مهم در دست شورای نگهبان تبدیل شده است که به گفته منتقدان بر پایه سلایق عقیدتی و سیاسی به کار گرفته می‌شود. رسول نفیسی استاد دانشگاه و پژوهشگر در واشنگتن به رادیو فردا میگوید این گروه کوچک قدرت فوق‌العاده‌ای دارد که نباید دست کم گرفته شود.
نظارت استصوابی تدریجاً گسترش بیشتر و بیشتری پیدا کرده، کما اینکه الان شورای نگهبان ناظرهای چندین هزار نفری هم انتخاب میکنه و میفرسته به طرف صندوق‌ها و قدرت فوق‌العاده‌ای که این سازمان کوچک 12 نفره غیر انتخابی داره به هیچ وجه نباید دست کم گرفت و هر جا که مسئولان جمهوری اسلامی ادعای دموکراسی میکنن و ادعایی نمیکنن که تمام مقامات ایران انتخابی هستن، باید یادآوری بشن که تمام مقامات از زیر دست 12 نفر میگذرن که این 12 نفر نهایتاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق رهبر انتخاب میشن.
در هفته‌ها و روزهای گذشته و با رد صلاحیت بسیاری از نامزدها که تحلیلگران آن را دارای صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند، مسئله نظارت استصوابی بار دیگر به موضوع روز تبدیل شده است. رد صلاحیت قاسم شعله سعدی، اکبر علمی و رفعت بیات، نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی، از موارد این رد صلاحیت هاست. رفعت بیات درباره رد صلاحیت خود به رادیو فردا چنین میگوید:
بافت فکری حاکم بر شورای نگهبان این شرایط رو نداشته که راجع به من صحبت بشه، حتی از من بخوان برنامه‌هامو یا رأی بگیرن. البته من خدمتشون نامه دادم و خدمت مقام اعظم رهبری نامه فرستادم، چون ایشون اگه ورود کنن این مسئله نه بحث من، نه اینکه اگر یه توانمندی باشه خانم باشه خب این موضوع باید حل بشه. البته من راجع به توانمندی خودم چون شکی ندارم اومدم، خاطر بحث اینکه یک خانم بیاد حتما نبوده.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، نظارت استصوابی را باعث محرومیت شهروندان از حقوق خود می‌داند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان یه نظارت دیگه، این هم انسان رو محروم میکنه از حقوق اولیش که نمیتونن ثبت نام کنن، که شما زن خانم آقای شهید باکری محروم میشه از چیز شرکت کردن در انتخابات و ده ها انسان دیگه.
اما چه چشم‌اندازی برای تغییر این وضعیت وجود دارد؟ رسول نفیسی بر این باور است که تا زمانی که استقلال قوه قضاییه در جمهوری اسلامی تأمین نباشد، نمیتوان به تغییر سیاست شورای نگهبان امیدوار بود.
تا زمانی که قوه قضاییه نامستقله، مسئله شورای نگهبان هم به همین شکل خواهد موند. بنابراین باید اول به فکر استقلال قوه قضاییه بود، بعد به فکر این بود که لااقل اون 6 نفری که آقای خامنه انتخاب نمی‌کنه از طریق مردم انتخاب بشن یا از طریق قوه قضاییه مستقل. من تصورم این است که راه گذار به طرف یه مقدار دموکراتیک کردن سیستم همین باشه که به طور تدریجی از قوه این سازمان کم بشه و این هم تنها به نظرم در زمان امکان پذیره که قوه قضاییه یک استقلالی پیدا بکنه.
هنوز قابل پیش‌بینی نیست که روز جمعه آینده رئیس جمهوری آینده در دور اول انتخاب خواهد شد و یا انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. نتیجه هر چه که باشد، انتخاب میان 4 نامزد از بیش از 400 داوطلب نامزدی مقام ریاست جمهوری است.
انتخابات بی انتخابات، انتخاباتی نیست و نبوده، از اولش هم که اومدن این رژیم اومده نبوده.
نظر من وظیفه هر کسی که تو انتخابات شرکت کنه و سرنوشت کشور خودش رقم بزنه و این وظیفه هر کسه.
چرا میرین پای صندوق ری؟ خواهش میکنم اگرم ری میدین ری سپید بندازین.
عبدالحسین هستم از بهیرم لارستان. مردم باید توجه خاصی به این امر داشته باشن، حضور خاصی داشته باشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با شنیدن برنامه ویژه انتخاباتی و پیام‌های شنوندگانی که در مورد انتخابات با رادیو فردا تماس گرفتند به پایان این مجله صبحگاهی می‌رسیم. شما هم اگر نظری دارید به 20420-2211-2413 تماس بگیرید. تا 15 دقیقه دیگه و بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا.